وقل رب زدنی علما.
صفحه 370. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. پس زمانی که دو گروه با هم روبرو شدن، همراهان موسی گفتند که ما گیر افتادیم. داستان پیامبر موسی علیه السلام البته بعد از چند سال مقاومت و دعوت و دلسوزی و تلاش برای اینکه فرعون و درباریانش رو متوجه ظلمشون بکنه و آنها رو به سمت خدای عالم هدایت بده، ولی فایده ای نداشت. بعد از اون همه تلاش، الان فرعون به جا پذیرش افتاده دنبال موسی که اون رو نابود بکنه. و قبل از اینکه کار اونها یک سره بشه، دیگه به دستور خدا باید اونها مصر رو ترک بکنند که چند آیه قبل بیان فرمود، ما وحی کردیم آیه 52 که شما برید از شهر بیرون، اونها شما رو تعقیب میکنن. و وقتی که رفتن جلو روشون دریای سرخ و از پشت سر فرعونیان اومدن و الان قابل مشاهده هستن. فلما ترا آ، یعنی دو گروه همدیگر رو میدیدن. اینها به پشت سرشون نگاه میکنن، فرعون و سربازانش. فرعون هم جلو روشون موسی و قومش رو دارن میبینن. این ترا آ برای دو طرفه هست، جمعان هر دو تا گروه. اونا خشمگین دارن میان و کارشون هم معلومه، فقط میخوان بکشند و بریزند، نابود بکنن. اینجا اصحاب موسی، یاران موسی گفتن که ما بیچاره شدیم، دیگه کارمون ساخته است، گیر افتادیم، مدرکون به ما میرسند و ما رو نابود میکنند. قال کلا ان معی ربی سیهدین، گفت هرگز، بدون شک که پروردگار من با من است، راه را به من نشان میدهد. پیامبر موسی علیه السلام هم اونجا هیچ راهی به ذهنش نمیرسید، یعنی کار در حقیقت مشخص بود از نظر مسئله عادیش. اونها دارن میان پشت سرشونن، جلو روشون هم دریا، هیچ راه فراری هم نیست و چیزی به عقل موسی هم نمیرسه علیه السلام. فقط یه جمله میگه، میگه که به هیچ عنوان اونها نمیتونن خودمون رو گیر بیارند و ما نجات پیدا میکنیم. انا لمدرکون، نه، هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد، کلا. و فرمود با ایمان کامل به قدرت بی انتهای خدا که پروردگارم با منه، از ما حمایت میکنه و حتما یک راهی رو جلو پامون میذاره. سیهدین الان خیلی زود به من میگه که چه کار کنم، چه اتفاقی بیفته. هنوز پیامبر موسی مطلع نیست که قراره چه اتفاقی بیفته. فوحینا الی موسی ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم. پس ما وحی کردیم به موسی که عصایت رو به دریا بزن، پس شکافته شد و هر قسمتی به مثل کوه بزرگی بود. در همچه لحظه‌ای که آنها داشتن نزدیک می شدن، با تمام عصبانیت و خشمگینی یه باره می فرماید ما به موسی دستور دادیم که این چوب دستیت رو، این عصات رو به دریا بزن، همین دریای پیش رو، که اون دریا بعد از این عصابه زد می فرماید فنفلقا، اصلا شکافته شد آب دریا، آب دریا که مایعه، به هم میچسبه، مولکول های آب به هم دیگه وصلن، یه مایعه. علمی فرماید اون آب از هم جدا شد، دو گروه شد، یه قسمت این ور، یه قسمت اون ور، شکافته شد و اون آب دریا رفت بالا در یک مسافتی، حالا خدا میدونه چقدر بوده، 30 متر بوده، 50 متر بوده، 100 متر بوده، که براشون راه باز شده و آبهایی که اونجا بودن، آبها از وسط رفتن بالا ایستادن. حالا عمق دریای سرخ در اون قسمتی که البته چند سال قبل پیدا شده از بقایای عرابه‌های چوبی که در اونجا، مظنه بر این هست که در همون قسمت فرعون و لشکریانش غرق شدن و در اون قسمت حدوداً آب بین 30 تا 50 متر عمق داره. حالا در اون قسمتی، مساحتی که آب دریا باز شده و خشکی بیرون اومده و اون آبها رفته بالا. چند متر رفته بالا خدا میدونه. میفرماید اون آبها که بالا ایستاده بودن سمت چپ و سمت راست به مثل یک کوه با صلابت و عظیم ایستاده بود. طاود به معنای کوهه، البته جبل هم به کوه میگن. طاود وقتی که صلابت و استحکامش بیشتر باشه میشه طاود. جبل اسم عادی کوه هست و عظیم کوه غولپیکر، آبه، ولی از قدرت بی انتهای خدا، شوکت معجزه الهی، اون آبها به مثل کوه سر به فلک کشیده و ایستاده. یه عصای زد و چنین اتفاقی افتاد، همون عصایی که مدتی قبل مینداختش و تبدیل به یه مار گنده‌ای میشد، همون چوب الان همچی کاری میکنه و که از چوب هیچی ساخته نیست، یه تکه چوبی بیشتر نیست و این خداست که با یه تکه چوب هر کاری که اراده بکنه میتونه باهاش انجام بده. و البته به اینها نیازی هم نداره برای این کارها، ولی انسان یه چیزی، یه حرکتی، یه فعالیتی از خودش نشون بده که خدا نتیجهش رو به صورت چشمگیری بهش نشون میده. به این شکل دریا بروشون باز شد. و از لفنا ثمل آخرین، و نزدیک کردیم در اونجا اون گروه بقیه رو، فرعونیان که داشتن می اومدن اونجا، هم آیه 61 اونها رو داشتن می دیدن، اینقدر که نزدیک بودن می فرماید و از لفنا حسابی اونها رو نزدیک آوردیم. لشکر فرعون دیگه فاصله چندانی با اونها نداره. وقتی که نزدیک باشه و همدیگر رو ببینن، دیگه یک جوش و هیجان خاصی در لشکر فرعون ایجاد میشه که الان نزدیکه و الان اونها رو میگیریم، الان به اونها میرسیم، و سرعتشون رو بیشتر میکنن و دیگه اصلا فکرم نمیکنن، فقط فکرشون مشغول اینه که الان نزدیکن یا زودتر بهشون برسیم. اون گروه رو میفرماید با اونها نزدیک کردیم. حالا اگر دور بود مثلا و از دید افتاده بودن، بعد یه دفعه میومدن که این دریا شکافته شده، آبها مثل کوه ایستادن، چه خبره، چطوریه، چه اتفاقی افتاده، ممکن بود که تصمیم منطقی بگیرن و فکر بکنن و با فکر حرکت بکنن و بعد دل به دریا نزنن، نیان تو، یعنی به دام نیفتن. ولی وقتی که نزدیک باشه دیگه اصلا فرصت فکر کردنم بهشون انگار داده نشد و به این شکل هیجانی اومدن تو دریا، چون که نزدیک بودن و هدفشون فقط رسیدن به اونها بود. و انجینا موسی و من معه اجمعین، و ما موسی و کسانی که با او بودند را همگی نجات دادیم. یعنی هیچ کس از قوم موسی نموند، همه را نجات دادیم، اجمعین، نه یک شخص مریضی، نه یک شخص لنگی، نه کودکی، نه پیری، نه جوانی، هیچ کس آسیبی ندید. میفرماید هر کس که با موسی بود رو ما نجات دادیم، همشون رو. رفتن و از اون ور دریا عبور کردند. ثم اغرقنا الاخرین، بعد ما بقیه رو غرق ساختیم. ثم با فاصله هست، یعنی اونها رفتن بیرون، بعد قشنگ همه رفتن بیرون، الان دیگه آرامش برشون حاکمه، یک مدت زمان اندکی هم میگذره و وقتی که الان اونا بیرونن رو بر میگردونن و الان دارن تماشا میکنند و بین نجات اونها و غرق شدن اونها یک مدت فاصلهی نسبتا قابل توجهی بوده که اونها خودشون رو جمع جور بکنند و بشینن برای تماشا کردن. از اون بره دریا دارن میبینن فرعون رو و لشکریانش رو و قشنگ تا وقتی که قبل از اینکه کسی از اونجا بیرون بیاد همشون غرق شدن. دوباره آبها به هم اومد و تمام لشکریان فرعون همشون بدون استثنا غرق شدند و مردند. و این پایان عمر فرعون و لشکریان ظالمش اینجا اعلام شد. اون جوش و خروشی که داشت فرعون، اون غرور و تکبری که داشت، اون ظلم و ستیزی که داشت، سوت پایانش خورد و از صحنه روزگار محو شد. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بدون شک که در اون قطعا نشانه ای وجود دارد ولی اکثریت اونها مؤمن نیستند. خوب دقت کنید که در همین قضیه میفرماید خیلی نشانه وجود داره اینجا. نشانه محکم، درس عبرت خوبی وجود داره که انسان ظالم، انسان که دنبال دین خدا نیست، هر چقدر هم به مثل فرعون اگر باشه که به عنوان یک سمبل الگو هست از اوج قدرت، چه کسی به قدرت فرعون میرسه؟ حالا چه برسه به قدرت‌های پایین‌تر؟ همه اونها در هر سطحی که باشن نابود میشن، با خدا نمیتونه کسی در بیفته. میفرماد که این درش قطعا نشانه هست و نشانه رو این جهت باز که خداوند بی تفاوت نیست، مسئله‌ای که از اول سوره داره دنبال میکنه و چندین بار همین عبارت تکرار میشه، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و همچنین آیه بعدش این تکرار میشه، این نشانه هست که خدا بی تفاوت نیست در برابر ظلم ظالمان. یعنی همینطوری که در دنیا خداوند شخص ظالم رو به مجازات اعمالش میرسونه و از اون ور انسانهای مؤمن رو نجاتشون میده و حتی تمام داشته های فرعون رو به ارث اونها میذاره، به همین شکل و خیلی بیشتر روز قیامت این کار رو انجام میده. این نشانه هست، یعنی انگار که دنیا یه جهنم کوچیکی هست از اون جهنم بزرگ، یه قیامت کوچیکی هست از اون قیامت بزرگ و همچنین یک بهشت کوچیکی هست از اون بهشت بزرگ برای انسانهای خوب. و در این دنیا خدا داره این کارها انجام میده، با فرعون این کرد و با مؤمنان اونجور، و این یک نشانه ای هست که آدم بفهمه که آخرت هم خداوند نسبت به اعمال انسانها بی تفاوت نخواهد بود و حتما هر کسی رو به حق خودش خواهد رسون. این رو داره القا میکنه، ولی میفرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولی اکثریت اونها مؤمن نمیشن، اصلا اینها به کلشون فرو نمیره، به اینها اصلا اعتنایی نمیکنن که با چه کسی طرفن، با چه قدرتی طرفن. و باز اکثریت مردم همون بیدینی، همون بینمازی و ستیز با خدا و قرآن و همون کارها رو انجام میدن و ظلمهاشون رو به مثل فرعون تکرار میکنن. اکثریت مردم به این قضایا توجه ندارند. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بدون شک پروردگار تو قطعا که اوست بسیار قدرتمند مهربان. حال داره از الله میگه که این الله هر دوتا جنبهش خیلی پررنگه، یکی عزیزه، شکست ناپذیره، قدرتمنده، غالبه و همچنین مهربانه. بر انسانهای ظالم عزیز و شکست ناپذیره و بر انسانهای خوب و صالح رحیمه، به مثل قوم موسی. میفرماید این عبرتی هست که دیگران در زندگیشون ملاحظش بکنند. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، و تلاوت کن بر آنها سرگذشت ابراهیم رو. میفرماید بعد از داستان موسی و فرعون، حالا دیگه برشون سرنوشت ابراهیم رو بخون. سرنوشت ابراهیم علیه السلام بعد از سرنوشت موسی، این که پیامبر موسی علیه السلام پیامبر بنی اسرائیل هست، یهودیان و در ادامه اونها مسیحیان به عنوان بزرگترین دین آسمانی که از اون خیلی عبرت ها میتونن بگیرن، و حالا ابراهیم علیه السلام که پدر توحید جهانه و همون یهودیان و مسیحیان ابراهیم رو از صمیم قلب قبولش دارن. حالا مثال میزن از ابراهیم که دوباره ابراهیم به مثل موسی چطوری اومد و ظلم ستیزی رو انداخت، مقابله کرد با باطل با تمام شهامت و قدرت، به مثل موسی که اومد برای نجات مظلومین چجوری جانفشانی کرد و این سرنوشت مهم رو در تاریخ انجام داد. میفرماد حالا دیگه داستان ابراهیم رو بخون، این ابرمرد تاریخ که از جانب خدا اومد و چه کارهای بزرگی انجام داد. اذ قال لابیه و قومه ما تعبدون، زمانی که به پدرش و قومش گفت چه چیزی شما بندگی میکنید؟ ابراهیم علیه السلام اومد دید مردم که دارن یه چیزای باطل رو پرستش میکنن، این سوال رو مطرح کرد، خواست که اونها رو سر فکر بیاره. زیرا که آدم وقتی کار انجام میده از روی عادت و گاهی به کار خودش فکر نکرده یا یک اخلاقی داره، همیشه اون اخلاق رو داره انجامش میده، ولی گاهی در مورد اخلاقش فکر نکرده. وقتی که از اون اخلاق یا از اون کار ازش پرسش میشه و الان باید جواب بده و تحلیل بکنه کار خودش رو، اونجا امکان داره که متوجه یک سری نواقصی بشه و به نقطه ضعف‌هاش پی ببره. سوال خیلی خوبه، انسان رو به تفکر وامی داره. حالا از اونها سوال کرد که شما چه چیزی رو پرستش میکنید؟ جواب بدید، بگید، فکر کنید الان شما که دارید پرستش میکنید به این چیزا اعتقاد دارید، اینا چیان، چطوریان؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفين، گفتن ما بت‌هایی رو بندگی میکنیم پس همیشه و با استمرار برای اون به عبادت میشینیم. جواب دادن آره، ما این بت‌ها، این مجسمه ها که نمودی از خدای بزرگ هستن، این خدایان کوچک، ما اینها رو پرستش میکنیم. فنظلو، ما به استمرار پیوسته و همیشه، یعنی طول زمان رو میرسونه و فعل مضارع هم هست، یعنی تا حالا بوده از حالا هم خواهد بود. یعنی ما کارمون همینه، ما تصمیم دیگه ای نداریم، ما همیشه برای این بت‌ها لها عاکفین، عاکف یعنی عبادت به مدت طولانی، ما همیشه برای این بت‌ها جان فشانی میکنیم و بعد اونها رو پرستش میکنیم، اونها رو قبول داریم. ما دائما اصلا کار ما اینه، آره بوتا اینن، ما اینجوری بهشون اعتقاد خاص داریم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، گفت آیا شما رو میشنون زمانی که فرا میخونید؟ سوال کرد. سوال بعدی، خب حالا شما این بوتا رو پرستش میکنید، وقتی گونها رو میخونید، صدا میزنید، تدعون، شما رو میشنوند؟ یعنی به شما پاسخ میدن؟ یعنی درک دارند؟ واقعا فکر کنید شما، اینا درک دارند، شعور دارند، توانایی دارند که شما رو بشنوند، شما رو درک بکنند، مشکل شما رو، سوزش قلب شما رو آیا احساس میکنند؟ او ینفعونکم او یضرون، یا آیا به شما نفع میرسانند یا ضرری میرسانند؟ سوال میکنند. خب اینا شما اونا رو میخونید، پرستش میکنید، این همه وقت، انرژی، مال، صدقات، چیزای دیگر براشون صرف میکنید، آیا منفعتی هم به شما میرسونند این موجودات بیجان و ضعیف، یا که به شما ضرری هم میرسونند؟ اگر مثلا دست بکشید به شما ضرری میتونن برسونند؟ اصلا کاری از اینها ساخته هست؟ فکر کنید، یعنی واقعا شما به اینها نگاه کنید، یه چیز مرده، یه چیز بی تحرک، بی جان، اصلا چیزی ازش ساخته است که شما دارید براش این همه زندگیتون صرف میکنید؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، گفتن بلکه ما پدرانمون رو دیدیم که اینجوری انجام میدادند. ما دیدیم پدرانمون این که نفع میرسونن، این که ضرر میرسونن، فلان میکنن، نه اینجوری نیست، ما ندیدیم. ما فکر میکنیم که اونا نمیشنوند، درسته، ولی ما داریم از پدرانمون تقلید میکنیم، راه پدرانمون رو داریم میریم و پدرانمون، نیاکانمون رو دوست داشتیم و دوست داریم، دیدیم که اونا این کارا رو انجام میدن، ما هم همین کارا رو داریم انجام میدیم. یعنی به جا تفکر و به جا این که مثلا استدلال منطقی بیارن، حواله دادن به تقلید. قال افرائیتم ما کنتم تعبدون، گفت که آیا شما با دقت نگاه کرده اید، فکر کرده اید به آنچه که پرستش میکنید؟ پیامبر ابراهیم علیه السلام میخواد به هر قیمتی هست آنها رو به فکر وابداره. افرائیتم، آیا شما بازبینی کرده اید؟ آیا با دقت نگاه کرده اید این قضیه؟ تأمل کردید؟ اندیشیدید؟ آیا با آن چیزایی که شما بندگی میکنید، پرستششون میکنید، تقلید و ول کنید؟ افرعیتون خودتون نگاه کنید، خودتون فکر کنید، بازبینی کنید کار خودتون رو به اون چیزایی که شما دارید بندگی میکنید. انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و پدران گذشتتون. دقت کنید به چیزایی که خودتون بندگی میکنید، همین خودتون، انتم و پدرانتون، نیاکان گذشتتون که پرستش میکردن. یه بار دیگه میخواید بازبینی بکنید چطوریه؟ فکر کردید؟ فکر کنید که این دکانهایی که باز کردن، از ورای این بت‌ها افرادی ذی‌نفعن، مردمی که دارن گول میخورن، دارن بازی داده میشن با این بت‌ها، و هر روز داره این بازار بت‌ها گرمتر میشه و افراد سودجو بیشتر پول به جیب میزنن. شما فکر کردید الان چه کار دارید میکنید؟ فکر کنید. داره اونها رو متوجه میکنه. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس بدون شک اونها دشمنن برای من جز صاحب جهانها. میگه که این بت‌ها دشمن منند، یعنی اعلام دشمنی میکنه از طرف اونها به سمت خودش. اون بت‌ها که البته یک فکر میتونه خیلی دشمن بزرگی باشه، اصلا بزرگترین دشمن انسان‌ها فکر، ایدئولوژیه، یه فکر اشتباه خیلی میتونه انسان‌ها رو به خطر بندازه. حالا میگه که من اصلا اونها رو دوست ندارم، اونها اصلا چیز خوبی نیستن، اونها دشمن منن. چرا که قوم و خیشان من، چون اینها از قوم و فامیل و همشهریان پیامبر ابراهیم بودن و اون همه دوستان و همشهریان پیامبر ابراهیم و قوم و خیشاش رو بازی داده بود این بت‌ها، که البته پشت این بت‌ها آدم‌هایی هستند که دارن تبلیغات می‌کنند و دارن از این بازار نون می‌خورند و داره در حقیقت اون آدم‌های پشت پرده رو هم اینجا داره برملاشون می‌کنه که اونها با من دشمنن، یعنی اونها به ضرر شما دارن کار می‌کنن، به ضرر کل جامعه‌مون هستن این بت‌ها. به جز صاحب عالمیان، که اون دوستدار انسان هاست چون صاحب کل عالم هاست. ما بقی چیزهای خرافات و شرکامیز همشون دشمن انسان ها. الذی خلقنی فهو یهدین، اون کسی که من رو آفریده پس او من را راهنمایی می کند. رب العالمین کیه؟ همون رب العالمینی که پیامبر موسی علیه السلام معرفیش می کرد و از فرعون انکار می اومد. حالا دوباره پیامبر ابراهیم علیه السلام هست که میگه از رب العالمین، این قدرت ماورای کل عالم که صاحب کل جهانیانه، میفرماید من رو آفریده، من رو ایجاد کرده در این عالم، پیدا شدم در اثر این که من رو درست کرده. این آفریدگار صاحب جهانیان اینه که دوست داره منه و اون من رو راهنمایی میکنه. فهو یهدین یعنی یهدینی، من رو راهنمایی میکنه. راهنمایی هم در شکل و شمایل زندگی، که آدم چطوری زندگیش رو انجام بده، به آدم عقل داده چطوری راه و چاه رو تشخیص بده، هم هدایت تشریعی که چجوری خدا رو بندگی بکنه و چجوری گناه نکنه و کار خوب انجام بده. اون من رو راهنمایی میکنه. خدای من اینه. الان داره مقایسه میکنه که خدایان شما چقدر ضعیف، نه نفعی نه ضرری، نه درکی نه شعوری، اما ببینید خدای من کیه. صاحب کل جهانیان، یک، آفرینش از اوست، دو، اونها رو هدایت میده، رهنمود میکنه، سه، والذی هو یطعمنی و یسقین، و اون کسی که اوست که مرا طعام میدهد و مرا مینوشاند، چهار و پنج. اون رب العالمین میفرماید الله من، معبود من، کسیه که به من غذا میده و آب می نوشونه، یعنی نیاز ضروری انسانها، نیاز روزانه انسانها، روزی چند وعده آدم میخوره، آدم می نوشه، اون من رو غذا میده و آب میده. حالا هم پیدایش اون غذاها، تولید اون غذاها، چقدر خدا تنوع داده به خوراکی ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها، این همه خداوند ایجاد کرده و بعد قدرتی که در انسان گذاشته اونها رو به دست بیاره، اونها رو آماده خوردن بکنه. و خود ذات خوردن، قدرت بلعیدن، قدرت جویدن، قدرت هضم کردن، قدرت نوشیدن، خدا این کارها رو به من انجام داده، خدای من اینه. و اذا مرضت فهو یشفین، و زمانی که مریض شدم پس اوست که مرا شفا میدهد. الله اینه، وقتی مریض شدم سلامتی ما دست دادم، برای هر علتی خودم بیتوجهی کردم یا به هر شیوه دیگر مریض که شدم، خدا من رو از اون مریضی شفا میده، اون رو از من برطرف میکنه. خدای من اینه، به من سلامتی داده. مقایسه بکنی با این موجودات مرده و اینها، این موجودات بیجان، و خدای من ببینید چقدر لطف ها در حق من کرده، که البته وقتی داره میگه که برای من این کار میکنه، یعنی داره میگه که برای شماها هم داره این کار انجام میده، یعنی برای تمام انسان ها داره این کار رو انجام میده رب العالمین. والذی یمیتنی ثم یحیین، و کسی که مرا میمیراند و سپس مرا زنده میکند. رب العالمین اینه، کسی که میمیراند بعد از مدتی زندگی، یمیتونی مرگ میدهد. اصلا خود پدیده مرگ یک پدیده شگفت‌انگیزیه و برنامه ریزی شده هست و خیلی پیچیده و سخته. کشتن، این عملیات مرگ از عهده هیچ احدی بر نمیاد، فقط خداست که اون رو تئوریش ریخته، چجوری مرگ میده به انسانها و حیوانات و کل موجودات. رب العالمین به من مرگ میدهد. ثم، و بعد از مدتی طولانی، یحیین، دوباره من رو زنده میکند، یعنی همه شماها رو میکشد و دوباره زنده میکند. خودش به عنوان یک نمونه انسانی داره صحبت میکنه. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، و اون کسی که من امید دارم که گناهان من رو در روز آخرت ببخشاید. پروردگار من اینه، با وجود این همه لطف و کرم وجود، ولی من گناهکارم، ولی امید دارم از این الله که گناهان من رو هم ببخشد در روز قیامت. داره با آنها صحبت میکنه، داره با آنها فکر میده، فکر درست، بینش صحیح، یعنی شماها هم روز آخرتی دارید، شماها هم گناهکارید و باید به سمت این خدا برید تا گناهان شما رو ببخشه. خدای من چنین خدایی هست، چنین خدای بزرگی. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین، ای پروردگار من به من حکمتی بیاموز و مرا به صالحان ملحق ساز. دعا میکنه و از خدا میخواد، اصلا جلو اونها هم دعا میکنه، هم در خفا هم در جلو جمع، و عشق میریزه. اصلا مردم دلسوزی ابراهیم رو حس میکنن، میفهمن که این از چه سوز جگری اونها رو داره متوجه میکنه، با کمال مهربانی و عشق و محبت به مردم داره اونها رو متوجه الله میکنه و دعا میکنه که خدایا به من حکمت بیاموز، منم نیازمند تو ام، منم محتاج تو ام، خدایا تو به من حکمت بیاموز، به من علمی بیاموز، علم کاربردی و علم درست و مفید در زندگی به من یاد بده، و خدایا من رو به صالحان ملحق کن، اون هم انسانای خوب و وارسته، خدایا من هم در زمره اونها قرار بگیرم که بندگان شایسته تو کم نیستن، خدایا من رو هم شامل اونها کن. اینها رو داره به قومش بیان میکنه که در ادامه هم همچنان این گفتگوی با قومش ادامه داره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.